میگه ما وقتی با معرفی کتاب‌های صوتی و ترویج اونها در واقع میتونیم دو کار انجام بدیم، هم این گپ تحصیلی رو مقداری برطرف کنیم با ارائه البته محتواهای مناسب،
بله،
و هم نوجوانانمون که به خاطر تغییر سبک زندگی از مطالعه یک مقداری فاصله گرفتن، با ارائه خلاصه تر کتاب ها و به شکل صوتی و الکترونیک اونها رو دوباره علاقمند کنیم به کتاب.
خیلی هم خوب، بله، متشکرم از شما جناب آقای کاظمی و بخش خوبه چه خبر که شنیدیم. خب چرا آقای اسلامزاده بزرگوار در صحبتاتون اشاره کردید به این که بعضی کتاب ها قابلیت صوتی شدن رو ندارن؟ میخواستم یه توضیح راجع به چرای این موضوع بدید که اساسا ویژگی کتاب های صوتی و الکترونیکی چی هست و چه چیزی رو میطلبه و چه تفاوتی ایجاد میکنه در این زمینه، به خصوص برای کسانی که علاقه مندن کتاب های الکترونیک زیادی تولید بکنن.
یه 30 ثانیه قبل از اینکه به این پرسش شما پاسخ بدم میخوام در باره صحبتی که دوستان مطرح کردن یه نکته بگم، تکمیل کنم صحبت رو. نکاتی که شما گفتید که مدارس بسیار اهمیت دارن، این موضوعیه که من چیزی در 25 سال دارم خودم شرحه میکنم بگم، ولی خب کسی گوش نمیکنه، که یکیش کتابخانه تخصصی برای هر کلاسه که خود بچه‌ها میتونن تهیه کنن. حالا بگذاریم از این، اما اون نکاتی که درباره گرانی هر دو بزرگوار گفتن کاملا درسته، اما مسئله اینه که مانع اصلی به نظر من در تمام این سالها برای کتاب نخواندن سانسور بوده. این مهمترین مسئله ایه که گرانی رو هم به نظر من جلو میزنه، جزء دلایل پنهانیه که معمولا تو پژوهش‌ها سراغش نمیریم. نکته دیگه این که کتاب همیشه با احساس نیاز همراهه. بازار کتاب رو در تمام این 20 چند سال که من نگاه کردم و کار کردم،
ذائقه مخاطبی که خیلی باید بهش توجه.
ببینید یه مثال میزنم، حدود سال 65-66 که در تهران موشک باران بود و خانواده ها دور هم جمع می شدن، نیاز به آرامش داشتن، فکر می کنید پرفروش ترین کتابی که در ایران چاپ می شد چی بود؟ 8 کتاب سهراب سپهری.
چه جالب، بله.
آرامشی که ایجاد می کرد باعث می شد که این اتفاق بیفته. همین الان در این دو ماه دوستان خبرنگار کتابم تحقیق کردن، پرسجوی میدانی کردن، کتابای روانشناسی زرد، رمان‌های سطح پایین دیگه فروش نداره. فروش رفته سمت کتاب‌های تاریخی، سمت کتاب‌های علوم سیاسی، سمت کتاب‌هایی که داره جهان مدرن رو، جهان پسامدرن رو حتی به مخاطب ایرانی نشون میده. مثلا شفافیت شیطانی بودریار جامعه‌شناس فرانسوی. اینها کتابایی که الان داره فروش میره. پس احساس نیاز جامعه نسبت به یک کتاب بسیار اهمیت داره در میزان فروشش یا بالا پایین بودنش. اما کتاب صوتی که شما اشاره کردید، ببینید یه مثال میزنم. شما رمان در جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروست رو که حدود 7 جلد ولی خب 8 جلدش هم چاپ شده، چند هزار صفحه است. این کتاب یه تداعیه، یه جریان سیال ذهنه. شما اگر این رو بخواید صوتیش بکنید، دقیقه 10-20 مخاطبتون خوابش گرفته و دیگه اصلا نمیتونه گوش کنه، چون این اثر دیداریه و شما باید متن رو ببینید و باهاش ارتباط بگیرید و توان این رو داشته باشید که 10000 صفحه یک داستان رو، یک رمان رو و یک اندیشه رو دنبال بکنید. ولی مثلا در مقابلش رمان ودا با اسلحه ارنست همینگوی انقدر قابلیت صوتی شدن داره که شما حیرت میکنید از سرعتی که برای این کار دارید. و حتی تک گوینده وقتی من این کار رو اجرا کردم، حدود مثلا 10-12 ساعت شد، دیدم که خودم چقدر راحت میتونم با این کتاب ارتباط بگیرم. یکی از دلایلش اینه. پس اول انتخاب کتاب، انتخاب گوینده است. مثلا صدای من برای یه کتاب طنز یه چیز حجبی عذاب در میاد، یعنی هر کی گوش کنه بیشتر به صدای من میخنده تا به مطلب. یا مثلا شما یه گوینده طنز رو نمیتونید بذارید بیاد مثلا یه کتاب روانشناسی تاریخ جدی یا تحلیلی بخونه. می‌بینی؟ پس یه انتخاب کتاب داریم، گوینده رو داریم، پلتفرم فروش بسیار بسیار مهمه، پلتفرم فروشی که کار بانکیش درست باشه، تبلیغاتش درست باشه،
یوزر فرندلی باشه،
دسترسی داشته باشه و و و همه این. نکته دوم اینه که وزارت فرهنگ، نکته اصلی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محترم در بخش معاونت فرهنگی به هیچ وجه کتاب صوتی رو در زمره خودش قرار نداده و یکی از بزرگترین مشکلاتیه که ناشران کتابای صوتی دارن. اینها در مجموعه رسانه‌های دیجیتال دارن مجوز میگیرن، رسانه‌های دیجیتال نمیتونه برابری بکنه با کتاب‌های چاپی، بازار کتاب چاپی با بازار کتاب صوتی اگر همسو بشه میتونه یک جریان مخاطبی رو فراهم کنه.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. آقای شهبازی، فکر میکنم که پیامک‌های زیادی برامون رسیده، یه تعداد از این پیام‌ها رو بخونید که از کارشناسان محترم استفاده
بکنیم. 3010-35 جناب آقای چشم نور، حالا با توجه به اینکه حضرت علی ناشر کتاب الکترونیکی هستید، می‌خواستم ازتون بپرسم که یه پیامکی واسه ما اومده از خانم سرعی از خراسان جنوبی، گفتن که تبلیغات مربوط به استفاده از کتاب‌های گویا و الکترونیک خیلی محدوده و آیا در واقع مسئولین برنامه‌ای دارن یا نه؟
درست. ببینید اصلا بس این تبلیغ کتاب
کلا از اینکه شروع بکنی جسارت ها ببخشید، چون آره خیلی مختصر
اصلا کلا تبلیغات کتاب انقدر کم هست تو جامعه ما که چه برسه به اینکه کتاب های الکترونیک یا کتاب های گویا. بله، هنوز جدی گرفته نشده کتاب های الکترونیک، کتاب های گویا رو. ببینید که باید بدونیم بر اساس ذائقه مخاطب چه کتابی رو تو چه بستری تبلیغ کنیم. اینستاگرام کتاب‌های حوزه بیشتر ماوراییه، تلگرام بیشتر حوزه متنی، علوم سیاسیه، روانشناسیه، یا مثلا تو حوزه موضوعات مختلف شما باید بدونید چه بستری تو چه پلتفرمی کتاب تبلیغ کنید، یا اصلا به صورت رسانه‌ای صدا و سیما و جای دیگه. این موضوعی که باید بیشتر بهش به نظر توجه بشه.
خیلی متشکرم از شما.
یه پیامکی دیگه هم داریم. آقای علیرضا از قم گفتن که به نظرم فکر می‌کنم تشویق دانش آموزان در مدارس برای گوش دادن به کتاب‌های صوتی به خوبی انجام نمی‌گیره. این یه پیامک.
درست.
یه پیامکی هم داریم از خانم مبینا از اصفهان، گفتن که استفاده کردن از اپلیکیشن‌های کتاب صوتی خیلی کار من راحت‌تر می‌کنه، اما خیلی خوب میشه که در واقع یه سری امکانات بیشتری به ما تعلق بگیره، مثلا اینترنت نیم بها.
خیلی متشکرم از شما. با توجه به اینکه داریم به انتهای برنامه نزدیک میشیم، هر کدوم از بزرگواران در حد 30 ثانیه یک جنبندی کلی روی موضوع داشته باشن ممنون میشم. جناب آقای اسلام
زاده،
اسلام زاده از خواهی میکنم
خدمت شما عرض کنم که کتاب باید بخوانیم به گفته دو دانشمند، هنرمند و نشان شناس و سینماگر بزرگ دنیا. یک کتابی چاپ شد چند سال پیش، انتشارات نیلوفر چاپ کرد، گفتگوی بین اومبرتو اکو و ژان کلود کریر. ژان کلود کریر همسرش ایرانیه و به فرهنگ ایرانی هم بسیار آشناست. اومبرتو اکو هم که خب نشان شناس بزرگ ایتالیا، هر دو هم درگذشتن متاسفانه. این توی این کتاب عنوان کتابی نه، کتاب رهایی نداریم. وقتی که این کتاب رو باز میکنید درباره مواجهه انسان با جهان مدرن صحبت می‌کنه. یه نکته خیلی کلیدی رو من فکر کنم در صحبت یکی از دوستانم بود که ما با مجموعه ای از اطلاعات روبرو هستیم که این اطلاعات دستبندی نشده است و پراکنده است و هیچ دردی نمیخواد، یعنی به اون دانش تبدیل نمیشه، که در نهایت میرسیم به این که کتاب رو از قفسه کتابخونه‌مون برداریم و بخونیم.
خیلی متشکرم از شما. سرکار مجید زادگان 30 ثانیه.
بله، به سمت کتاب‌های الکترونیکی رفتن اجتناب ناپذیر داریم میریم، ولی در ژاپن با مهد تمدن هنوز تو متروش کتابای چاپی دستشونه. مایی که هنوز ضعف داریم تو این بستر نباید از سنتمون جدا بشیم، از وجود کتاب‌های سنتی جدا بشیم.
در واقع این هر دو مکمل هم هستن.
بله، مکمل هم هستن و حتما باید محققینی طبق فرمایش آقای چشمه نور یک پروژه تحقیق میدانی صورت بگیره، مخاطب رو شناسایی بکنیم، نریشن چگونه باید صورت بگیره، سرعت نریشن، لحن حماسی با یک روایت عاشقانه خیلی متفاوته.
آموزش ببینن برای گفتن کتاب‌های صوتی.
بله دقیقاً.
خیلی متشکرم از شما. چرا واقعا چشم نور در حد 30 ثانیه در خدمت شما هست.
بله. مهمترین چیزی که در گرایش مخاطب به سمت کتاب محتواست. محتوای کتاب خوب باشه، هر چقدر هم گرون باشه، اینا رو ما گفتیم به عنوان یه سری از دلایل، هر چقدر هم گرون باشه، دسترسیش کم باشه، مخاطب بهش خودشو میرسونه و اون کتابو تهیه میکنه. الان ما یکی از موزراتون اینه که از نویسندگانمون و دستندرگاران تولید کتاب اونجوری که باید و شاید حمایت نمیشه،
یا تبلیغات کافی برای کتاب
آره یا به نوعی دیده نمیشه. برای همین فقط من خیلی خلاصه بگم، تو خیلی از کتاب‌های داستانی، رمان یا خیلی موارد دیگه روانشناسی ما همیشه کتاب ترجمه اولویت دارم به کتب تولیدی. اینم به خاطر این نیست که نتونیم یا نداشته بله. باشیم، به خاطر اینکه خب قاعدتا اون حمایت نمیشه
و از مدرسه نویسندگی آموزش داده بشه و به مؤلف دیجیتالی تبدیل بشه.
خیلی متشکرم از شما. به پایان آمدیم. دفتر حکایت همچنان باقی. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، برنامه هشتگ گفتگو تقدیم حضورتون شد. این برنامه روز گذشته به طور زنده با شما هم صحبت شده بود که امروز تکرار اون بود و شما شنیدید. همچنان همراه ما باشید از پخش شبکه رادیویی گفتگو.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است. هر یک تعلق داره شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتم شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
در زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید الکی، صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیمون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلامت پشت خط باشید، میریم به کار برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چی شد به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو. صدای اندیشه ها. اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، خدمتتون عرض کنم یک خبر بسیار خوشحال کننده‌ای که بسیاری از هموطنان رو شاد میکنه و این نتیجه کار پژوهش و تحقیقات هست و علمی است که در دانشمندان کشورمون هست و در حال حاضر هم این خبر به صورت گسترده منتشر شده. دانشمندان کشورمون به روش ژن درمانی دست یافتن. محققان ایرانی موفق شدن نخستین بار در کشورمون با استفاده از این روش درمانی سرطان خون رو در یک بیمار درمان بکنن. جای خوشحالی داره و تبریک به دانشمندان عزیز کشورمون که تونستند در این تحقیقات و پژوهش‌ها به این مرحله دست پیدا بکنن. یک بار دیگه خسته نباشید میگیم و تبریک به همه عزیزانی که در این زمینه تلاش میکنن.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما میتوانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 3 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، انشالله که یک روز پاییزی خوب در پیش روی شما باشه. آرزو میکنیم در این روز دوشنبه دلتون پر از محبت، روزتون پر از رحمت، زندگیتون پر از برکت، لحظهاتون پر از موفقیت و عاقبتتون ختم به خیر باشه. امروزتون سراسر عشق و شور و خوشبختی و امید و امیدواری.
با من از آینه بو خورشید فردا مال ماست، تو که باورم کنی عشق دنیا مال ماست. شب نگو شکوه نگو قلب ستاره روشن، غم نگو غصه نگو وقتی دلت میشه منه، دست به دست من بده ما به پای من بیا، بخون امروز مال نوش بخون فردا
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با میان برنامه روایت رنگ ها همراه باشید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
یکی از اساسی ترین خدماتی که دموکراسی به زندگی بشر داده چرخش نخبگانه، بدین معنا که هر انتخابات فرصتی است برای مردم تا با تغییر نمایندگان خودشون شیوه دولتداری رو هم تغییر بدن، بدون اون که نیاز به خشونت و اعتراض باشه. در ایران هم هر انتخاباتی ایجاد یک حس شروع دوباره است. اما رسانه‌های بیگانه تلاش دارند این خاصیت مردم سالاری دینی رو از ما بگیرند. از ابتدای انقلاب همین کار رو میکردند.
روز جمعه 29 اردیبهشت نرین رای بدین. فهمیدین چی گفتم؟ نرین رای بدین.
این شگرد قدیمی نامش صبر بی حاصله. در این شیوه رسانه‌های بیگانه به گونه‌ای القا می‌کنند که صبر منطقی که می‌تونه با رأی دادن باعث بهبود اوضاع بشه رو از بین ببرند.
انتخابات ریاست جمهوری را ساختگی و فرمایشی توصیف کردند و خواستار تحریم مشارکت در آن شدند.
من از سال 58 شاهد این انتخابات بودم. از سال 58 من حتی یک انتخابات که اصلا اثری از دموکراسی و راستی داشته باشه ندیدم. همه انتخابات ها تقلب کردن و اون کسی رو که میخواستن به کرسی نشوندن.
واژه هایی مانند همه اینها مثل هم هستند، اوضاع بهتر نخواهد شد و یا اینکه همه نامزدها عین همند.
رؤسای جمهوری ایران از گذشته تا کنون در اجرای تمامی وعده های خود توفیق کامل نداشتند.
رؤسای جمهور یک سیاهی از وعده های نافرجام و عمل نکرده دارند.
شگرد صبر بی حاصل در رسانه‌های بیگانه نمیخواد فقط مخاطب رو به فردی خونسا تبدیل کنه، بلکه اون رو برای اعتراض میخواد. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس مسائل رسانه.
میگن که این صبری که شما دارید نسبت به خیلی از موضوعات که نسبت به وضع مطلوب در آینده اتفاق میفته هیچ حاصلی نداره. پس یا بیگه اعتراض میدانی کنید یا سکوت کنید. پس من شما وقتی که میگن صبرتون بی‌حاصله، پس من رو من انتخابات شرکت نکنید، در انتخابات مشارکت نکنید. صبر کردن برای یک دولت دیگه عملا فایده ای نداره. خب اگه مخاطب به این نقطه برسه که صبر فایده ای نداره، در درون خودش به غلیان میفته. افکار عمومی وقتی در درون خودشون به غلیان بیفتن و حتما میخوان یک کاری رو انجام بدن بدون محاسبه، اولین اتفاقی که میفته اینه مهندسی و در واقع آینده نگری رو از دست میدند و نسبت به وضع موجود برای برون رفتش فکر و مبنای تأمل منطقی رو دیگه ندارند. بنابراین صبر بی حاصل به شدت میتواند جامعه رو احساسی کنه نسبت به بروز واکنش ها در مقابل پدیده‌هایی که اتفاق میفته.
شگرد های رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
خب رسیدیم به ساعت 10:58.43 از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو در بخش اول دنبال بکنید تا ساعت 14. دوستان، هرگز منتظر فردای خیالی نباشید. سهمتون رو از شادی زندگی همین امروز بگیرید. فراموش نکنید مقصد همیشه جایی در انتهای مسیر نیست. مقصد لذت بردن از قدم هایی است که همین الان داریم برمی‌داریم. امیدواریم شما دوستان عزیز، هموطنان گرامی در هر کجا هستید، در بی‌نظیرترین روز زندگیتون به سر ببرید و تلاش بکنید که این لحظه ها رو به خوبی سپری بکنید، چرا که واقعا این لحظه ها وقتی که بگذرن دیگه بر نمی‌گردن و قصه ای است که هرگز دیگه نمیتونید اون رو